زندان انفرادی چیست؟ چه شرایطی دارد؟ ماهیتاً شکنجه است یا کیفر؟ حبس انفرادی چگونه روان، جسم و هویت زندانی سیاسی را هدف قرار می گیرد؟ و اینکه جمهوری اسلامی چرا در مجموعه بیبدیل و پیشرفته شکنجه های جسمانی و روحیش مخالفان خود را بیش از هر چیز با سلول انفرادی زج می دهد؟ در این رابطه من حمید روشن گفتگوی دارم با خانم مرضیه محبی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم محبی.
سلام، عرض ادب به شما و همه هموطنان عزیزی که گفتگوی ما رو گوش میکنن. ممنون از شما برای این دعوت.
و من هم سپاسگزارم از شما بزرگوار که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. خانم محبی بزرگوار، مقاله با عنوان سلول انفرادی جایی برای شکستن انسان به قلم شیوای شما در ماهنامه خط صلح منتشر شده است که حائز نکات مهمی است. به عنوان اولین پرسش اجازه بدید بپرسم که زندان انفرادی چیست و چه شرایطی دارد؟ گویا یک قواعد معین و تعریف شده‌ای در این مورد وجود دارد. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، حبس انفرادی عبارت است از قطع همه ارتباط های انسانی با و همه محرک های طبیعی با زندانی و در واقع نگه داشتن اون در یک محوطه کوچکی که امکان برقراری ارتباط با دیگران برش غیر ممکنه، امکان در واقع پاسخ دادن به هر گونه محرک حسی براش غیر ممکنه. نور همیشه یک نور زننده یا سفید رنگی در تمام ساعت شبانه روز میتابه و زمان رو در واقع میرو باید از زندانی. این شاید فکر میکنم بزرگترین ضربه که به یک شخص ممکنه وارد بشه این که در زمان گم بشه، اینکه دقایق رو، روز رو، شب رو، حتی گاهی ماه رو گم کنه و ندونه کجاست. این احساس سردرگمی و تعلیقی که یک حالت غرق شدگی به زندانی میده. علاوه بر اینکه خب وقتی که انسان یک موجود اجتماعی، حیات و هستی انسان درگیر رابطه با دیگرانه، وقتی این حیات، این رابطه قطع بشه صدمات زیادی میخوره، از جمله خب فشارهای عصبی شدید میاد وارد میشه، حملات پنیک دست میده، افسردگی، افکار خودکشی، اختلالات شناختی، زوال حافظه و همه اینها. اما تعریف زندان انفرادی اگه به طور مشخص بخوای، در اساس سازمان ملل تعریف شده در مجموع قواعد موسوم به نلسون ماندلا، حداقل مقررات راجع به زندانیان سیاسی، زندانیان کلا سیاسی ندارن اینا، قوانین نلسون ماندلا معروف به حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان. اینا طبق این قاعده 15 روز بیشتر اگر که در انفرادی شخص نگه داشته بشه، حبس انفرادی طولانی مدت نام میگیره که آثار و عوارض اون غیر قابل برگشته. یعنی تمام این آثار روانی که ما برای چنین پدیده قائل میشیم پس از 15 روز بر روی شخص تثبیت میشه. یک جور گمگشتگی در هویت، گمگشتگی در هستی، در زمان و یک سری آثار روانی و جسمانی هم حتما به دنبال این زندانی تحمیل خواهد شد.
خانم محبی، به صورت گذرا اشاره کرده به تأثیرات انفرادی، سلول انفرادی بر جسم و روان، ولی واقعا این چگونه این حبس انفرادی، سلول انفرادی جسم و روان آدمی رو در واقع هدف قرار میگیره؟
ببینید که اختلال شناختی ایجاد میکنه، زوال حافظه ایجاد میکنه، انزوای طولانی مدت، خب نورولوژیست ها میگن بخشهایی از حجم مغز میکاهه، بخشهایی که مسئول حافظه، مسئول جهتیابی یا یادگیری هستند. زندانیان بعدا در تمرکز کردن، به یاد آوردن کلمات یا حتی حفظ هویت خودشون دچار مشکل میشن وقتی که مدت طولانی در انفرادی میمونن. یه نکته دیگر رو هم من اینجا شاید لازم باشه بگم. ببینید، در مورد زندان معمولا حبس انفرادی در مورد زندانیان سیاسی اعمال میشه. در مورد زندانیان عادی اغلب پس از صدور حکم و در زمان اجرای حکم حبس اونها به عنوان کیفر به زندان انفرادی میدن، هرچند که همونطور که تو اون مطلب هم من نوشتم بنابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اون بخش از آیین‌نامه سازمان زندان ها که زندان انفرادی رو به مثابه کیفر برای زندانیان خاطی مقرر کرده بود ابطال کرده. اما الان هم خب طبق همون چیزی که ما میدونیم که هیچ قانونی در هیچ کجای جمهوری اسلامی درستی اجرا نمیشه، الان هم این وجود داره. حتی در زمان بازداشت هم خیلی وقتا انفرادی برای زندانی عادی هم میدن، اما معمولا این کیفریه که بیشتر سهم زندانیان سیاسی است. اما در جمهوری اسلامی حتما اطلاع دارید که ما همه تلاش دستگاه حکومت اینه که چیزی به نام زندانی سیاسی شناخته نشه و همه اینها لقب زندانی امنیتی میدن، به دلیل که اگر
بله.
اینا عنوان زندانی سیاسی بگیرن بر اساس قانون جرم سیاسی یک سری امتیازات اجبارا باید براشون قائل بشن، از جمله اینکه برای زندانی سیاسی زندان انفرادی ممنوعه اساسا، مگر اینکه حالا در شرایط خاصی بیمه تبانی و نمیدونم اینجور چیزا باز بقیه متهمین و اینا بره که در مدت کوتاهی بتونن با استدلال و با استناد شرایط خاصی زندان انفرادی رو با قاضی دستورش رو بده، وگرنه یعنی این همه این خیلی زندانیانی که به دلیل موضع گیری های سیاسی و به دلیل اعتقاداتشون و به دلیل صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی الان در زندان روزگار میگذرونن و تقریبا شاید میشه گفت که اکثریت بالایی از اونها زندان انفرادی رو در طول دوران حبس تجربه میکنن، این همه زندانی امنیتی نامیده میشن تا هر جور فشار و هر جور تحمیل و شکنجه بر اونها اعمال بشه و خب از امتیازات زندانی سیاسی هم محروم باشن.
یعنی در واقع این متهمان یک شکار بیپناهی هستند در چنگال این
بله
رژیم.
بله خیلی بدتر. ببینید، وقتی که سپاه پاسداران یا اداره اطلاعات این زندانی رو متهمی رو بازداشت میکنه، به خصوص سپاه، چون بازداشتگاه ها غیر قانونی هستند دیگه، بازداشتگاه های به خصوص سپاه در قانون در آیین‌نامه سازمان زندان ها و امور تربیتی و تأمینی اومده که زندان فقط باید زیر نظر سازمان زندان ها باشه، در حق ندارن جای دیگه زندانی رو نگه دارن، ولی اینا گروه گروه مردم رو توی این تظاهرات ها و توی اعتراضات دستگیر میکنن. حالا خب دیگه همه میدونن که به چه شرایطی و با کتک و تعرض و تجاوز و اینها با چشم بسته و دست بسته نگه میدارن و ای بسا تو انفرادی. یعنی خیلی من شنیدم که آدما میگن ما اصلا تصوری از جایی که مثلا یه ماه دو ماه سه ماه اونجا بودیم و مرتب شکنجه شدیم و بازجویی شدیم و تحت شدیدترین فشار بودیم نداریم، چون وقتی رفتیم چشم بسته بوده و آمدیم چشم بسته بوده، یعنی حتی با چشم بسته غذا میخورن و یه صحنه های ایجاد میشه که کسی که میخواد با دست و چشم بسته غذا بخوره یا مثلا امور دیگرش رو انجام بده متاسفانه به طرز وحشیانه اسباب خنده و شوخی ماموران هم میشن، به خصوص کودکان، من خیلی شنیدم در این مورد.
یعنی در واقع یک جنایت خاموش و در سکوت، سکوت به این معنی
بله
که به فضای بیرون انعکاس پیدا نمیکنه، اخبارش، روایتاش و تمامیت روانی و جسمانی آدمی رو در واقع تحت فشار قرار میده. و با این ولی با این وجود بسیارانی هستن که در این شرایط مقاومت کردند.
مقاومت میکنن. این یکی از شگفت‌انگیزترین قسمت های مبارزین ماست. ببینید، من صحبت کردم با زندانی که مثلا توی زندان اداره اطلاعات یا سپاه بوده، 2 ماه 3 ماه اونجا بوده، مسواک بهش نداده بودن. ببینید، شادی اصلا کسی نهید بپردازه به این قسمت که چجور شکنجهی ممکنه تلقی بشه. این کسی که انقدر مسائل هست که به این قسمت نمیپردازن. ولی شما تصور کنید، یا مثلا غذا خیلی کم، روزی یک وعده در حد یک کودک. بعد خب وقتی که تو انفرادی هستن، انواع اقسام شکنجه های دیگه هم اعمال میشه، چون کسی شاهدی برای وجود نداره. مثلا همین اعدام های به قول خودشون اعدام مصنوعی. ببینید، آدم 15 روز توی فضای بسته است، نمیدونه شبه، نمیدونه روزه، نمیدونه نمیدونم بیرون بر من بقیه چه گذشته. مثلا اون اعتراضی که بوده، بعد اینا رو خیلی هاشون خبرهای دروغ بهشون میده، مادر سکته کرده، پدرت مرده، برادرت مثلا تو تصادف کشته شده، نمیدونم یا رفیقات آمدن همه تو رو معرفی کردن، همه تو رو اقرار کردن. تو این شرایط شکننده روحی در تنهایی مطلق، بعد برمی دارن میبرنش، تمام مراسم اعدام رو هم مو به مو دقیق اجرا میکنن. در لحظه که طناب میندازن به گردنش رو، یک دوری هم میدن و برمی دارن. بعد شما فکر کنید چقدر توان روحی شگرفی انسان میتونه داشته باشه، چه در واقع اعجاز این قدرت مقاومت انسان ها ممکنه داشته باشه که در این شرایط همچنان بر عهد و پیمان خودشون میمونن. من فکر میکنم که این ایمان به اون آرمان هاست، ایمان به آزادی، ایمان به میهنه که انقدر اینها رو نگه میداره. و اینکه خب بالاخره بشر همه اینا هم که از دست بده، یک چیز داره، اون هم کلمه است، اون هم واژه هاست. با اون واژه ها میتونه دوباره زمان رو بسازه، میتونه رابطه رو بسازه، میتونه بر خودش قصه بگه، میتونه شعر بخونه، میتونه زندگی رو دوباره بنابر حالا شرایط خودش اونجا دوباره تعریف کنه و به یک شکلی خودش رو نجات بده از این شرایط.
بله، در شکوه این مقاومت هر آنچه بگیم باز کم گفتیم، در عین حال که از جنایات رژیم هم هرچه بگیم در واقع هنوز نمیتوانیم به گوشه ای از اون اشاره بکنیم. در اینجا یه پرسشی مطرح میشه، اینکه جمهوری اسلامی، یا حالا بهتر بگیم واقعا جمهوری اعدامی که هر روز چندین نفر رو اعدام میکنه، چه از قربانیان آسیب های اجتماعی، چه از متهمانی که به اتهامات امنیتی به اونها دادن، هر روز اعدام میکنه. حالا پرسشی که مد نظرم هست اینه که در واقع چرا جمهوری اسلامی در مجموعه بیبدیل و پیشرفته شکنجه های جسمانی و روحیش مخالفان خود را بیش از هر چیز با سلول انفرادی زجر میدهد؟
ببینید، به دلیل که زندان انفرادی همه اون شکنجه هایی که در حالت عادی اعمال میشه، کتک، نمیدونم سوزوندن، به قول خودشون جوجه کردن، آویزون کردن، همه اونها ممکن هست اعمال بشه به اضافه تحمیل این تنهایی غیر قابل تحمل، در واقع به شدت آزار دهنده. زندانی انفرادی دیگه کسی شکنجه هاشو نمیبینه، کسی ناله هاشو گوش نمیکنه، کسی اون شرایط وخیم بدنیشو نمیبینه، کسی اعدام مصنوعیشو نمیبینه، کسی رفتن به آستانه جنون و برگشتنشو نمیبینه، ارتباطاش قطع میشه، اخبار نداره، نمیدونه بیرون چه اتفاقی میفته، در حالی که بدنش هم شکنجه شده و هر چه آسیب ممکنه به تن اون آوردن، روحش هم اینطوری مورد شکنجه قرار میده. این در واقع یک جور تقلیض به اون جنایته، یک جور تشدید جنایت. جمهوری اسلامی تمام توانش اینه که بیشتر، چگونه بیشتر انسان زنده رو بدون اینکه به لحظه مرگ برسه عذاب بده. و این خب یه امکانی براش دیگه، همه عذاب ها رو مقرر میکنه به اضافه این عذاب تنهایی و سردرگمی و قطع رابطه با خارج.
بله، و اون هم به جنایتکارانه ترین شکلی. خانم محبی بزرگوار، در مطلب خودتون اشاره کردید به وحید افکاری، برادر زنده یاد وحید افکاری که جنایتکارانه اعدام کردن. ایشون اونجوری که عنوان شده عنوان کردید 1679 روز حبس انفرادی رو در واقع اون شرایط بسیار صعب و دشوارش رو تحمل کرده و با این وجود به مبارزه ادامه داده.
بله، ببینید خانواده افکاری هم از دیگه از عجایب مقاومت هم در کشور ما، از سمبل های ایستادگی هم. وحید افکاری بعد از اینکه نوید رو اعدام کردن سراپا مبارزه و اعتراض بود، لحظه ای نمیتونستن بر بتابن حضورش رو و مقاومت و مبارزش رو. اگر فایلای گفتگوهایی که در دادگاه بر اونها گذشته دوباره شنیده بشه، مشخص به اینها چه مبارزه کردن، چه ایستادگی عجیبی کردن و چگونه جونشون رو باختن بر سر آرمان هاشون. یه الگوی واحدی بود این شیوه کشتن در که در مورد افکاری ها اتفاق افتاد، کما اینکه الان هم مثلا بچه های اکباتان هستن، همین الان باز یه پرونده هست توی اصفهان، بچه های خان اصفهان که وقتی یه نفر رو میخوان حذف کنن، یه نفر میخوان سرشون بردارن یا به قول خودشون کشته سازی کنن و بهش بهره برداری سیاسی کنن، میان از خودیاشون اون رو حذف میکنن، در این حال با یک تیر دونشون میزنن. هم یکی از زندانیای از مبارزین در واقع خیلی فراپاقرص محکمی که شکستش سخت، کاریزماتیک، بین مردم موقعیت خاصی داره، حالت رهبری داره، این رو هم به پای اون فدا میکنن، از جمله اون چی که به سر نوید افکاری در آوردن که قرار بود یکی از مهرهای حکومت حذف بشه، اونو حذف کردن، در این حال به گردن نوید انداختن و این ماجرا رو به سر این خانواده آوردن، که خانواده که خب تو شیراز همشون همه روشون حساب میکردن، خانواده مبارزی بودن، دیگران بالاخره ترسی داشتن به اونا و اینطوری همه رو با هم حذف کردن، اما خب اینها هم نهایت مقاومت ممکن رو کردن. افکاریات در تاریخ ایران بیگمان یک ستاره روشنی همیشه خواهند بود.
بله دقیقا همینه و مردم هرگز فراموش نخواهند کرد. خانم محبی بزرگوار، من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
ممنون. به هر حال من خب کوچیک‌تر از اونم که بخوام پیام بدم به مردم، اما دلم میخواد اینجا توجه مردم رو جلب کنم به این ستم که در زندان ها داره، به گروه های زیادی، ده ها هزار نفر از هموطنان ما میره، ستمی که در فراموشی خاموشی داره اعمال میشه و همه سعی حاکمیت بر پوشاندن این و بر مخفی کردن اون هست. این باید نزد همه افشا بشه، باید همه بدونن، باید زندانی سیاسی به مثابه سنگر نخست همه مبارزات آزادی شما بیاریم. یعنی اینکه شما میدونین همه مبارزین همه جهان وقتی که شروع به مبارزه میکنن اولین خواستهشون آزادی زندانی سیاسی. این به نظر من یک کمی مقفول مانده در مبارزات مردم ما. این حتما باید پرچم آزادی زندانی سیاسی در پیشاپیش همه مبارزات، همه اعتراضات باید برافراشته باشه، چون اینها در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن، به خصوص این روزا که اعدام های گسترده حکومت داره تدارک میبینه، هر چند روز یک بار یک قربانی رو به دار میکشه تا همه مسئولیت از دست رفته، توان از دست رفته، همه از دست دادن آسمان و همه آبرو و اعتباری که در نزد جهان ازش رفته رو به واسطه اعدام، واسطه همین اسارت زندانی سیاسی بخواد به شکلی در واقع نگه داره و به بقای خودش کمک کنه.
خب مانو او پایدار باشید خانم محبی بزرگوار و به امید گفتگوهای بیشتر.
متشکرم، موفق باشید، پیروز باشید.